اون چادرنشینا و اون خونه های حالت حلبی آباد بود و بک‌گراندش پشتش برج آزاده بود. بعد میگفت چرا رسانه، ببین این نشونه این ور این ور داره نشونت میده.
درسته.
و من با یک عکس، بعد بعضی موقع یه چیزایی میبینیم مثلا آدم عجیب غریبه که گاهن برخی افراد تاثیرگذار، حالا مثبت و منفیش کاری ندارم، مثل بعضی از همین سلبریتی ها همین سالهای گذشته ما میدیدیم، مثلا یه عکس که حالا رسانه بیگانه منتشر کرده بودن، مثلا از یه شهر مثلا خرمشهر بود من یادمه، که گفته ببین اون زمان چقدر خوب بوده ایران، الان حالا ببین خرمشهر چی شده. و عکس سیاسفید بود، هیچ کی دقت نمی‌کنه عکس چیه. یکی اومده بود دقت کرده بود تو عکس، زوم کرده بود دیده بود مثلا لوگو جدید بانک ملت، دیدید لوگوش جدید شده چند ساله،
اونم بود.
آره لوگوش اونجا بود، لوگو جدیدش. بابا این عکس مال فقط سیاسفیدش کرده. یعنی ما این بحث سواد رسانه‌ای که اینجا مطرح میشه
و سواد بصری،
سواد بصری اینا مسئله مهمیه. دقیقا. وقتی من ذهنم رو حالا من میگم به عنوان راهکار دو سه تا نکته من بگم خدمتتون.
خیلی من حالا
میخوام رفت و برگشت باشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای عبدالصمد. آقای دکتر نوروزانی، خب یه نکته‌ای که هم خود شما فرمودید، اون تاکتیک ذهن خالی و پدیده جالب، و از طرفی هم ایشون بحث دستاوردهای بیشتر فنی، پزشکی و نوآورانه جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و اینها رو مطرح کردن. اما یه نکته به ذهن من رسید که حالا این در واقع توی این پیوستار قاجاری به بعد به نظرم قابل گنجوندن است، دستاوردهای بیشتر فنی در حوزه نظامی، تکنولوژیکی و ماهواره برها و امثال اینها هستش، که به نظر میاد که این را هم قبل از پهلوی و بعد از پهلوی، خب قبل از پهلوی که خب ما از نظر نظامی اصلا رشد نکرده بودیم، ولی بعدش این دستاوردها هست، ولی اینجا هم که هست واقعا رسانه های بیگانه در واقع اینها رو در یه مسیر خاصی تحریف میکنن. به فرمایش خودتون ایده تحریف رو گفتید، این رو من میخواستم بیشتر روی این بخش نظامی و در واقع حالا با البته کاربردهای غیر نظامی هم قطعا دستاورد خواهد داشت صحبت بفرمایید.
خب بله، واقعیت این استش که توی تبلیغاتی که در رسانه‌های بیگانه در حوزه قدرت نظامی ایران در پیش از پیروزی انقلاب انجام میشه، به یک واقعیت مهم توجه نمیشه. این هم اینست که این قدرت چقدر در اختیار حاکمیت و چقدر در اختیار ملت ایران و منافع ملی ایران بوده.
بله.
این قدرت وجود داشته، ولی این قدرت چقدر خودش از خودش در واقع ابتکار عمل، چقدر روی پای خودش بدون وابستگی به صنایع دفاعی بیگانه بوده، این موادی هستش که این رسانه‌ها بهش اشاره نمی‌کنن.
بله.
و اون رو در حیطه تحریف می‌ذارن، گویی که اون قدرتی که وجود داشت مثلا انقدر مستقل بود که توان همه گونه اتفاق رو میتونست خودش به خودی خود شکل بده، در حالی که ما شاهد این اتفاق نیستیم. حضوری که نیروهای نظامی ما در فراسوی مرزهای ملی ما در پیش از انقلاب داشتن، یک حضوری بوده که با هماهنگی قدرت‌های مثل امریکا و همپیمانش مثل انگلستان و اینها در راستای منافع استکبار رقم می‌خورده. حتی نوع تعاملات دفاعی و امنیتی ما هم مثلا با رژیم صهیونیستی در راستای خواست ملت‌های منطقه نبوده، بلکه اینها درست در تضاد بوده با آن چیزی که مردم مسلمان ما راجبش می‌اندیشیدن
و مردم منطقه.
بله و مردم منطقه، و اینها همیشه به این موضوع به چشم یک نقطه ضعف در حکومت پیش از انقلاب ایران نگاه می‌کردن. این مواردی هست که اونها مدام دارن تحریف می‌کنن و بهش اشاره می‌کنن، و از توی دیگه هم مثلا به این نکته هیچ گونه اشاره نمی‌کنن که نیروهای مسلح ما در همین دوران پهلوی اول چگونه نتونست از حاکمیت دفاع کنه. درست. و موجب سقوط همون حاکمیتی شد که خودش نیرو رو ایجاد کرده بود.
بله.
چه مشکلی وجود داشت که مردم در حمایت از نیروهای مسلح، در حمایت از همون حاکمیت به مقابله با دشمنان اون موقع خارجی ایران مثل شوروی، مثل امریکا، مثل انگلستان که هجوم آوردن به کشور رو اشغال کردن، چرا مردم مقابله نکردن؟ به این موارد ورود نمی‌کنن. فقط تبلیغ
ناگفته‌های رسانه‌ای.
بله، ناگفته‌هاست، این خلأهایی هستش. بله. که پاسخ هم نمیدن به خودشون. درسته. اینجوری شده. ولی حالا برگردیم به بحث دوم که بعد از پیروزی انقلاب و تهاجم همه جانبه هم یه دشمن منطقه‌ای مثل صدام به ایران، هم کمک‌هایی که از ناب اون مثل شوروی اون موقع مثل امریکا و هم پیمانانش به صدام میکردن، و اینکه اینها چرا به ایران حمله کردن، چه اتفاقی افتاده بود که اینها به خودشون اجازه دادن این اتفاق رو شکل بدن، و ملت ایران و نیروهای مسلح ایران و قدرت نظامی ایران چگونه با چه امکاناتی با چه اندیشه‌ای با چه دکترینی با چه راهبرد نظامی بله. در مقابل اینها قرار گرفت. باز هم اینا خلاهایی هستش که
ما پاسخ ندادیم بله.
نه اونها، خودمونم گاهی اوقات متاسفانه در پاسخگویی به نسل جوان راجع به این موارد قصور داشتیم. حالا اونها که آمدانه این کار انجام میدن، ما هم خودمون شاید گرفتاری خودمون در مسائل مختلف سطح منطقه‌ای باعث شده که بله. این غفلت رخ بده. ولی خب به هر صورت این موارد موارد مهمیه. بحث دفاع در مناطق و در سرزمین ها خیلی مبحث مهمی. الان خودتون در نوار غزه و در فلسطین اشغالی شاهد هستید. 80 سال، حدود 80 ساله مردم فلسطین، ملت فلسطین به خاطر اینکه بتونن یک قطعه از زمینی که مال خودشون بوده رو در اختیار بگیرن و در داخل همونجا امنیت برقرار کنن و در داخل اونجا سکنا کنن، پیشرفت کنن، زندگی کنن، دچار مشکل هستن.
درسته.
ولی ما موفق شدیم بعد از پیروزی انقلاب و بعد از دوران به صلاح دفاع مقدس این امنیت رو در کشور ایجاد کنیم، نیروهای مسلح ما و ملت ما، و این امنیت موجب خیلی پیشرفت‌های متنوعی شد که بخشش رو آقای عبدالصمد اشاره فرمودن به درستی، و این پیشرفت‌هایی که ما در حوزه‌های نظامی و در حوزه‌های دفاعی و شاخه‌های اون به حوزه‌های غیر نظامیمون
بله.
شاخه‌هایی که کاربرد عمومی داره در حوزه رادیو داروها
بله.
پیشرفت های ما در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تولید آن چیزی که اونها ما رو تحریم کرده بودن، رادیو داروها رو در اختیار ما نمی‌ذاشتن، بسیاری از بیماران ما نیاز به اون داشتن و اونها میگفتن که این اتفاقات رو باید شکل بدید، این مواد رو باید رعایت کنید، این پروتکل ها رو بپذیرید و و و و همین هم که میپذیرفتید باز هم بهانه چیز دیگه ای رو بیان میکردن و مانع میشدن اینکه مردم لااقل بخشی از این پیشرفت ها رو در زندگی روزمره شون ببینن. علاوه بر این مطلب میتونم به این نکته هم اشاره کنم که یک اتفاقاتی هست که الان علی‌الظاهر هزینه بر هست و شاید به قول امروزی یا به سر سفره مردم هم خودش رو نکشه و نشون نده، ولی اینها توصیف کننده و ترسیم کننده آینده کشور هاست.
بله.
آینده که شاید 50 سال دیگه باشه، آن کاری که ما در حوزه دفاع و بعد اشاعه اون در بخش همین ماهواره برای سیمرغ انجام دادیم برای پرتاب ماهواره به فضا، در واقع تثبیت حق حاکمیت ایران بر در واقع اون بخشی از دارایی ایران هست که در فضا هست.
دقیقاً
این دارایی غیر ملموس هست، ولی در آینده بسیار مسئله مهمی هست. کسایی کشوری که بتونن این کار رو انجام بدن، گویی که الان دارن اینترنت مثلا دهه 80 میلادی قرن گذشته رو پایه‌گذاری میکنن و مواد مثل این
بسیار مهم بله، قدرت بله. هست و فناوری
و میتونه خیلی بله. در آینده برای ما راه گشا بشه.
بله همینطور است که میفرمایید، خیلی ممنونم. و در واقع این نکاتی که شما فرمودید، حالا چه اون قسمتی که دکترین نظامی جمهوری اسلامی هست، کارکردهاش، اهدافش و همینطور فناوری و پیشرفت‌هایی که در این زمینه هست، به خصوص امکان استفاده از اونها در عرصه‌های مختلف کشاورزی و پزشکی و غیره و زاک، مسائلی است که رسانه بیگان معمولا توی حاشیه یا اصلا درباره اونها صحبت نمی‌کنن. و در واقع گویا فناوری از این منظر در واقع به دو بخش تقسیم میشه، یه فناوری که مثلا مثبت، یه فناوری که منفی، در حالی که ماهیت فناوری و تکنولوژی این گونه نیست. و حالا مسئله که چون شما درباره مسائل امنیتی و نظامی صحبت فرمودید و دکترین امنیتی نظامی ایران، مسئله که به ذهن من رسید توی ادبیات رسانه‌های بیگانه آقای عبدالصمد، ما به نظر من اینجور میاد که تلاش میشه که یه گونه این بحث امنیت مردم از امنیت حکومت، در واقع این دوتا در برابر هم قرار داده بشه، و به همین دلیل هم به نظر من حالا میرسه که در واقع به نوعی این فناوری هایی که فرمودن آقای دکتر به حاشیه رونده میشه، مثلا گویا این فناوری ها در خدمت چیز دیگری هستش. میخواستم البته آقای دکتر نکات دیگری هم خیلی مفید بود که مورد توجه قرار دادن، بحث استقلال و وابستگی، بحث منافع ملی و حاکمیت. مثلا هم نظر شما در این باره چگونه است؟
ببینید همونطوری که استادم فرمودن، ما اگر به بیان دستاوردها به طور صحیح بپردازیم خیلی از شبهات پاسخ داده میشه. ما میریم من. توی جمعی میگیم آقا ایران توی نانو این رتبه رو داره، طرف نمیدونه نانو چیه، میگه آقا جوراب نانو رو شنیدم، چیز دیگه از نانو نمیدونم. در این سطح حتی تو سطح عالی ما هم میبینه چیزی نمیدونن. خب این کار کیه که اینو تبیین کنه؟ رسانه.
درست.
نمیدونه سلول های بنیادی چه تحولی در آینده اتفاق میفته. آقا کسی که کشوری قدرتمنده تا چند سال آینده که انرژی هسته‌ای داشته باشه، بیایم اینو بگیم چقدر به نفع مردمه تو حوزه های مختلف. خب این ما بیشتر توی بیان مسئله، بیان اینکه اینها رو بیایم هنرمندانه بگوییم مشکل داریم.
همینطور وگرنه استقرار ماهواره در مدار که ایشون فرمودن
بله اصلا همین ماهواره. آقا من دنیای امروز این فرهنگ سازی اگر رسانه درست کار می‌کرد، مثال میام الان جام ملت ها آسیا ایران بازی داره،
بله
امروز فردای بازی ایران با سوریه، نمیدونم
فردا
بازی داره سوریه، ما امیدواریم که بعد چند سال بالاخره ایرانم بره دوباره بالاتر و ایشالله قهرمان آسیا بشه. منم خودم جز به همون افرادی هم که شاید اگه ایرانم برنده بشه یا تو جام جهانی بره مرحله بعدی، بیام بوق بوق کنیم تو ماشین، نمیدونم پرچم ایران بگیریم، سرصدا کنیم و اینها. خوبه، باید این نشاط اجتماعی باشه و ما هم جشن بگیریم، بالاخره افتخار آفرینه. اما چرا برای این که اگر ما چند وقت پیش متوجه شدیم که با استفاده از ظرفیت دانشمندامون جزء 5 کشور فضای دنیا شدیم، آیا بوق بوق نداره؟ آیا رسانه ها نباید بگم بر طبل شادانه بکوب، همین یه خبر یه چیزی بگو برو؟ اینقدر ما این دستاورد داریم دیگه برام تکراری شده. آقا ایران تو المپیاد فیزیک اول در چیز شد، توی فلان اول شد، توی فلان این. اصلا اینا برام عادیه، اصلا چیز خاصی نیست. خب این ارزش گذاری این که چه چیزی باید جشن بگیری، ما رسانه واقعا میتونه تو این تأثیر گذار باشه.
بله.
بیان مهمونا رو دعوت کنن، افراد مختلف تبریک بگن به هم دیگه، مساجد، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز مختلف شیرینی بدن به هم، آقا میدونی چه اتفاق بزرگی افتاده، مردم با خبر میشن. بعد رسانه بیاد مستند بسازه آقا این به چه درد آینده نسل جدید ما میخوره فلان، و یه اتفاق عظیمی میفته. من وقتی نسل جدید ما نمیدونه چه الان ایران جایگاهش کجا هست، به کجا رسیده، افتخار کنه بگه من ایرانی ام. و برعکسش داره اتفاق میفته تو بعضی از جاها. من میرم توی جمعی میگم آقا بیشترین کشوری که دزدی میشه تو دنیا چه کشوریه به نظر شما؟ خب این تو سوال تو جمعهای مختلف من پرسیدم، از اساتید دانشگاه بگی تا دانش آموزا و افراد کارمنده و هر جای مختلف، هر جا با سخن خیلیا تو اون جمع که نشستم میگم آقا معلوم اصلا سوال نداره، ایران دیگه بیشترین آمار دزدی در جهان. میگم یه مقدار تحقیق کردین رو میگی؟ میگه نه دیگه همه میدونن. همه میدونن یعنی چی؟ بالاخره بر اساس یک منبعی من باید حرف بزنم. میخواین با هم دیگه سرچ کنیم؟ میگن آره. میگم همینتون این موبایلتون رو در بیارید به انگلیسی اصلا سرچ کنید آمار دزدی در جهان، ببینید سایتی که نشون میده، سایت های معتبر رسمی بین المللی نقشه جهان رو نشون میده، بیشترین کشوری که آمار دزدی داره برعکس اون پروپاگاندای رسانه‌ای که به ما داده. من خود اولین بار که دیدم باورم نمیشد، ولی حقیقت داره. کشور سوئد، سوئیس، نروژ، فنلاند، کشوری که واسه ما قبلش رسانه‌ها ساخته بودن، اینا بهشت دنیا، بهشت روی زمینه، اینا بیشترین آمار دزدی در جهان داره و ایران جزء رتبه‌های بسیار پایینه. خب وقتی اینو میگیم یهو طرف میبینه مثلا واکنشش متفاوت شد، یا حتی ممکنه حتی قبول نکنه حرفو از من اولش.
درست.
تا من مگه اینکه من مستند بهش نشون بدم چرا این انگارهای غلط بمبارون شده بهش، اینقدر گفتن ما بدبختیم فلان، اون رژیم اونطوری بوده، رژیم پهلوی فلان بوده، ما الان هیچی نداریم، این انگار سازی شده. حالا ما بگیم باید به چه کار کنیم، این مسئله خیلی مهمه، ما به این راهکارها بپردازیم.
درسته.
یکی از راهکارها به نظرم بحث منبع شناسیه. ما اگر مجهز کنیم مردم ما، خودمونو، جوانان ما رو، حتی نوجوانان ما رو، از حتی دوران مدرسه، که آقا یک حرفی میزنی ببین منبعش کجاست، یک خبری میشنوی ببین منبعش کجاست، اصلا تو میشناسی رسانه های مختلف رو؟ آیا نگاه میکنی این رو مثلا کدوم رسانه داره اینو منتشر میکنه؟ آیا به صرف این که این رو مثلا من چون توی کانال پربازدید بوده من این رو ببینم بپذیرم و برای دیگری ارسال کنم و نقل بکنم، آیا این خیانت در حق خودم و نسل آیندگان نیست؟
بسیاری از این گفته های رسانه های بیگانه در این زمینه هم صدای غائب دیگه، یعنی به نقل از گفته می شود.
آره اصلا همین، هیچ منبعی معرفی نمی کنم.
یک مقام دیپلماتیک در فلانجا این گونه اصلا گفت.
یکیش این هست، یکیش بحث مراجعه به کارشناسه. آقا ما اینو باید فرهنگ سازی کنیم، در هر حوزه ما به کارشناس حوزه خودش باید رجوع کنیم. اگر من معلم قرآن هستم راجع به قرآن بیان من بپرسن، حالا یهو راجع به فیزیک بپرسن، چرا باید علیکی اظهار نظر بکنم؟ اگر میدونم یه مقداری اطلاع، اگر یک نفری میاد حتی تو فضای رسانه فضای مجازی کانالی میزنه، باید تخصصش رو داشته باشه. الان همه خیلی افراد احساس رجوع به کارشناس رو ندارن. الان تو مباحث تاریخی باید رجوع بشه، کارشناس تاریخ بیان بپیوندن به هنرمندان رسانه‌ای که این واقعیات تاریخی رو با بیان مختلف، با مستنده، با طنزه، با نمیدونم کلیپ های جذابه که برای نسل جدیده. اینقدر رسانه ضعیف کار کرده تو این حوزه، البته تو این چند سال واقعا خیلی خوب کار کردن رسانه ملی و رسانه مختلف، این چند سال بالاخره یه قدمایی دارن برمی‌دارن، ولی واقعا اون ادبیات نسل جدید رو خوب بلد نیستیم. من تنها ویدیویی که تو این چند ساله که دارم تو این حوزه تحقیق میکنم که برام یه مقدار به نظرم تأثیر گذار بود، کی ساخته بود فکر میکنید؟ یک جوان دهه 80، یه بلاگر دهه 80 یه کلیپی ساخته بود راجع به واقعیت رژیم پهلوی، 20 دقیقه. این 20 دقیقه انقدر جذاب بود، انقدر زیبا بود که من اینا تو هر جمعی گذاشتم دیگه، اصلا با سند، با مدرک، با ادبیات نوجوانانه و دهه 80 اینقدر زیبا. خب ما چرا این کارا رو در سطح کلان نمیبینیم؟ چرا پشتش نمیایم؟ چرا این کارا رو نمیکنیم؟ و این سواد رسانه‌ایمون اگر تو این حوزه بره بالا باید. و از طرف دیگه آخرین راهکارم بگم خدمتتون، بحث این که یه کاری که الان داره دشمن انجام میده، ما باید بالاخره دشمن شناسی رو قوی بکنیم بین مردم. یک کاری که داره انجام میده این که اعتبار رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی رو بزنه، یعنی بی اعتبارشون کنه، بگه آقا اینا حقیقتو نمیگن، من حقیقتو میگم. دقیقاً همون کاری که چون میدونه اگر ما حقایقو بگیم اون دیگه نمیپذیره، در حالی که همزمان داره برای خودش اعتبار زایی میکنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید با رسواسازی و بیان دروغهای شاخدار، واقعا دروغهای شاخداری که اصلا هیچ پای و اساسی نداره، اگر اینا مکررن توضیح داده بشه برای نسل جدید، آقا میگیم این دروغا، میدونی تو همین یک سال اخیر مثلا بی بی سی فارسی، من و تو، اینترنشنال و و و و این دروغ ها رو گفته، اینم مستندش ببین، 1 2 3 4 دیگه طرف اون رسانه براش اعتباری نداره دیگه، میگه خب این رسانه دروغگویه. پس فردا هم اومد یه چیزی رو گفت، حتی با طرحواره ذهنیش هم موافق بود و بعدش هم نمیومد، ولی میگه اگه این میگه این دروغ میگه،
یا حداقل میره تحقیق میکنه.
حداقل میره تحقیق میکنه، انقدر محکم قبول نمیکنه. ما باید اینا رو رسواسازیشون رو بگیم، همزمان بیام دستاوردهامون رو بگیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای عبدالصمد. آقای دکتر نوروزانی، بحث حالا به نظر من اون چیزی که ایشون فرمودن ارتباط فضای عمومی با فضای رسانه هستش، یعنی جوری چه کار بکنیم که هر چه بیشتر رسانه داخلی، منظورم اصلا به معنی اهم کلمه، با فضای عمومی جامعه، حالا افراد و کارگزاران مختلف در حوزه تاریخ، هنر، نمیدونم رسانه، اقتصاد و غیره، وزاگ اینها در واقع به نوعی به یک کنشگری هدفمند برسن. مطمئن نظر شما در این باره بدون.
من روزتون ارز کنم که یه واقعیتی رو ما باید در کار رسانه و ارتباطش با عموم مردم و جامعه کنونی که من ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم در نظر بگیریم، اینه که ما باید بدانیم که این تمام جوامعی که الان ما در اختیار داریم و میشناسیم، اینها به هر صورت ممکنه ده ها نکته مثبت توشون وجود داشته باشه که حتما هم هست، صدها توانمندی، فرصت، اینها
بله،
و حتما هم یک ضعفای وجود داره.
بله
ما در جامعه کنونی اسلامی خودمون هم این موارد داریم، در میان تمام اقشار، از مدیران سطوح عالی گرفته تا میانی تا پایین تا کارپردازان پایین تر از اون، یعنی نقاط ضعفی وجود داره.
بله
اینو نباید انکار کنیم. گاهی اوقات ما در کاری که در رسانه می کنیم یک خوب مطلق رو توصیف میکنیم و تمام مخاطبین ما هیچ وقتی به اون خوب مطلق نگاه میکنن متوقعن که هیچ گونه ضعف و کم و کاستی تو اون وجود نداشته باشه یا معصوم باشه. اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، وجود نداره. پس این یک هنرمندی هست که ما بتونیم این ارتباط فضای واقعی رو با اذهان جامعه مخاطب خودمون پیوند بزنیم.
بله بله.
خب کاری که رسانه‌های بیگانه میکنن این نقاط ضعف رو با برخی از دروغ‌های خودشون ترکیب میکنن و بزرگش میکنن. ضعف‌هایی که وجود داره، مسائل اقتصادی در جامعه ما وجود داره، مسائل اجتماعی فرهنگی وجود داره، گذر نسلی وجود داره.
بله.
و مشکلات دیگه‌ای. منتها وقتی اینو راجع به جامعه ایرانی میان بیان میکنن، به گونه بیان میکنن که این مشکلات خاص ایرانه و در هیچ جای دنیا نیست و اونقدر بزرگه که موجب فروپاشی جامعه و فروپاشی نظام و موجب سیاه شدن آینده و و و
بله.
و مرتب اینو تکرار میکنن از قول راوی های مختلف تکرار میکنن، اینو تطهیر میکنن با آن چیزی که در گذشته راجع به حکومت های قبلی دوران پهلوی یا چه بوده.
بله.
و سعی میکنن که یک آینده سیاهی و فرای روی جامعه قرار بدن و جامعه رو در کنش خودش به اصطلاح دچار تحریف
انفعال
و انفعال کنن و
بله.
خطا. خب مطلب ما درست از همینجا شروع میشه. بله. یعنی ما باید اولا مخاطب خودمون رو بشناسیم، ثانیاً به ابزاری که قرار هست ما اون ارتباط برقرار کنیم و توانمندی اون ابزار مسلط باشیم. ابزارهایی که الان ما در حوزه رسانه در اختیار داریم یک تعامل دو طرف است.
بله.
یعنی فقط گوینده ما نیست، بله، و شنونده اون.
درست.
خودش هم میتونه بیاد تو این کنش ما مداخله کنه و کمک کنه یا تصحیح کنه، چنانکه برادرمون جناب عبدالصمد اشاره فرمودن.
بله.
یک بلاگر دهه 80 که ذهن بازی هم داره، توانمنده، به ابزار مسلطه و و و و.
بله.
ایشون میاد با بدون اینکه از جای سرمایه بخواد میاد خودش و این به اصطلاح کلیپو درست میکنه، در اختیار میذاره و میتونه ارتباط برقرار کنه با اون نسلی که هم اندیشه
خودش
جستجو کرد. ما هم باید بیایم سراغ همین موارد، به این مسائل توجه کنیم که الان فضای مجازی چه ویژگی هایی داره، چه ابزار متنوعی میتونه در اختیار قرار بده و راجع به این گونه مواقع هم بپذیریم که حتما و حتما نیاز هست که ما بخشی از اعتبارمون اینجا ببینیم. ما در دوران دفاع مقدس اولویتمون، تلاش میکردیم لااقل اولویتمون برای سربازان تو صحنه در مقابله با دشمنانمون باشه، در پرداخت اعتبارات ارضی، در پرداخت اعتبارات ریاضی. وقتی این مورد میخوایم ما راجع به رسانه هامون در نظر بگیریم، ما باید در نظر داشته باشیم که الان یکی از مهمترین جبهه های تقابل ما با دشمن و خط مقدممون رسانه هامون هستن.
بله.
صدا سیما هست، فضای دیگه هست و اونهایی که این فضاها رو در اختیار دارن، فضای مجازی چه و چه. بنابراین باید تو اینها یه مقداری اولویت قائل شیم در همه موارد.
بله بله.
حتی در بحث قانونگذاری برای اونها، حتی در بحث ارزم حضورتون تربیت نیروی انسانی در تعاملات با بقیه کشورها. یه زمانی ایران فقط ایران ملی مخاطب بود، الان ایران بین المللیه، یعنی
بله.
الان در سطح محیط منطقی. بله. و در سطح محیط فرامنطقی مردم میخوان لااقل آن چیزی که راجع به ما میشنون از قول بیگانگان از قول خودمون هم بشنون.
بله، بله.
این نیاز به این داره که ما مخاطب شناسی کنیم و
بله.
به اصطلاح
در واقع آفند رسانه‌ای داشته باشیم.
بله، آفند رسانه‌ای. ببینیم جامعه بله مخاطب بانوان ما در مناطق مختلف در
بله.
اروپا به چه شکلی هست.
بله.
با چه چیزی اونها، یعنی در واقع نقاط حساس اونها چیه.
دقیقا.
و از طریق اون شروع کنیم به عرضم حضورتون که بست کارامون و ورود از مرحله واکنشی به معنی کنشگری و در واقع تصحیح آن چیزی بله. که مد نظر هست.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر نوروزانی. آقای عبدالصمد، جمله پایانی جناب عالی رو داشته باشیم، اگر وقت اجازه میداد بیشتر جلو میرفتم، متاسفانه به دلیل زیاد وقت نمیتونیم بیشتر استفاده کنیم.
همونطور که تو بیان آقای دکترم گفته شد، ما تو حوزه رسانه باید هم زیرساخت‌های قوی و قدرتمندی داشته باشیم، چه تو بحث قانون گذاری که اگه پس فردا مثل پارسالی یک سلبریتی معروفی میاد فلان تصویر رو از دوران پهلوی به دروغ میگه و منتشر میشه، همین الانم راست راست اون سلبریتی داره میره و این همه اذهان رو منحرف کرده و هیچ قاعده، هیچ قوانین خاصی هم برای برخورد با این دروغش نیست. آقا کجای دنیا اینقدر راحت تاریخ یک کشور دونم تاریخ همین چند سال پیشمش رو داره به دروز روشن تحریف میکنه، هیچ کس هم نیست بشه چی بگه. یا رسانه هایی که الان دارن، حالا چه داخلی چه خارجی، حالا من بی رسانه های خارجی که اصلا وظیفه‌شونه یه سریاشون این دروغ ها رو بگن، اما دیگه انتظاری که ما داریم از رسانه های داخلی چه تو حوزه مطبوعات چه تو حوزه شبکه‌های اجتماعی و سایت ها و پایگاه اینترنتی، اینها باید قواعد و شرایطی براشون مهیا کنیم که اگر حرفی میخوام بزنن تاریخی باید مبتنی بر یک منبع موثقی باشه. اگر چنین چیزی نیست باید به شدت با دروغ ها و تحریف ها مقابله بشه، همزمان بیایم روشنگری بکنیم.
درست.
با بیان روز، با اینکه مثال میگم همین روزنامه هایی که اون زمان بوده، آقا دیگه تحریف میکنن دیگه، روزنامه‌ای که تیتر اون روزنامه رو نمیتونیم تحریف کنیم که اون مثلا تیتر روزنامه اون زمان بوده افزایش 700% قیمت ها. خب اینو نوجوان میدونه، نوجوان نسل جدید نمیدونه، خیال فهمش اونجا گل بلبل بوده. یه مستند از اون زمان رو نشون بدیم با بیان‌های مختلف. و آخر بگم که واقعا بعضی چیزها انقدر رسانه قدرتمند داره عمل میکنه، رسانه دشمن، که من موندم چطوری حتی کسی میتونه روش بشه از پهلوی صحبت بکنه. پهلوی که این همه جنایات داشت، کجاست اون نمیدونم هویدایی که میگفت ایران نمیتونه آفتابه تولید بکنه، الان ما ماهواره داریم میفرستیم فضا. اینا واقعا دستاوردهایی که باید ساعت‌ها بهش پرداخت، ساعت‌ها برنامه براش تولید کرد و هنرمندانه باید این کارو کرد. اگر ما مخاطب رو نشناسیم و بدون شناخت نیاز مخاطب و ذائقه مخاطب بخوایم برنامه تولید بکنیم، به نظر من خیلی توفیق چندانی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای عبدالصمد. از هر دو مهمان بزرگوار تشکر میکنم به خاطر حضور موثر و مفیدشون در این برنامه و استفاده که از من خودم شخصا از دیدگاه ها و نظرات اونها در زمینه رویکرد رسانه‌های بیگانه پیرامون پهلویزم و حالا تحریف و وارونه نمای واقعیت ها یا اطلاعات غلط یا ناکافی داشتن. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شو برسیدیم و همونطور که مستظر بودید در خدمت آقایان دکتر نوروزانی و همونطور جناب آقای عبدالصمد بودیم، صاحب نظران حوزه رسانه، و به موضوع تحریف در رسانه بیگانه پیرامون پهلوی در قیاس با دو دوره قبل و به خصوص بعد از اون پرداختیم و در این مسیر انواع شگرت‌ها و رویکردها و تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه مورد توجه و تدقیق قرار گرفت که به دلیل ضیق وقت نمیتونم اونها رو ذکر بکنم. از همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که با ما همراه و همگام بودید یا ما را از انتقادات خودتون بهره‌مند کردید بسیار و صمیمانه سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22. ادامه برنامه‌های امروز، سامانه پیام کوتاه 30000 10:35 در اختیار شماست. همچنان با ما همراه باشید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج می